بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید، ما بعد از توضیح راجع به نظریه اندیشه مدون به عنوان مقدمه بحثمون وارد شدیم در بحث اقتصاد اسلامی، با این نگاه که در این حوزه هم ما یک سیستم اسلامی داریم. البته گفتیم ما بحث فلسفه و اخلاق رو که از منظر ما بحث‌های فقهی نیستند، بلکه در حوزه مباحث عقلی یا در حوزه مباحث اخلاقی قرار می‌گیرند، کنار می‌گذاریم، وارد بحث مکتب می‌شیم. در بحث مکتب گفتیم خب ما باید مبانی و اهداف رو بحث کنیم. مبانی تقدم خارجی دارن بر اهداف، ولی ما در مطالعه اهداف رو مقدم می‌داریم. در بحث اهداف گفتیم که این اهداف یک بخش نسبت به درون جامعه اسلامی است، یک بخش نسبت به بیرون. در درون جامعه اسلامی هدف اصلی عدالت، در بیرون قدرت. در مورد عدالت دو رکن رفاه و تعدیل رو توضیح دادیم و گفتیم مقصود از رفاه عمومی و تعدیل ثروت از منظر اقتصاد اسلامی چیه. در حوزه قدرت اقتصادی بودیم که بحث ما کمی باقی موند از این بحث قبل از تعطیلات. گفتیم در قدرت اقتصادی دو نکته وجود داره، یکی این که جنبه بازدارنده داره قدرت اقتصادی اسلامی، چون کفار رو وقتی قدرت اقتصادی ما رو ببینن، توان اقتصادی ما رو ببینن، اینها از اینکه بخوان تعرضی نسبت به ما داشته باشن یه مقداری میترسن. این خودش یک جنبه بازدارنده داره. البته عرض کردم نه اینکه تنها عامل این باشه، ولی قدرت اقتصادی یک عامل بسیار مهم در ترساندن و جنبه دفع ضرر کفار داره. همونطوری که الان ما در صحنه سیاست بین الملل میبینیم که قدرت‌های اقتصادی کمتر بهشون تعرض میشه به دلیل همین قدرت اقتصادیشون. نکته دوم در بحث قدرت اقتصادی اینه که وقتی قدرت اقتصادی حکومت اسلامی بالا بود، این خودش یک عامل توسعه تفکر اسلامی خواهد بود که اسلام با کمک همین توانایی اقتصادی و مردم با دیدن این شکوفایی اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی علاقمند میشن هم به اسلام، همین که توانایی‌های اقتصادی امکان ترویج اسلام رو در محدوده‌های دیگه فراهم می‌کنه. که حالا مشکلاتی که ما امروز داریم در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد، یک بخشش به خاطر همینه که بالاخره اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست یک اقتصاد قدرتمند رو پای ریزی کنه، قطعا تبدیل به یک خطر خیلی بزرگتر از اینی که الان هست می شد. به همین دلیل از همون ابتدایی که جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، یکی از اهدافی که دائم از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد این بود که اجازه ندن اقتصاد در ایران اونطوری که باید شکوفا بشه. چون ببینید اونا دنیاشون دنیای کاملا اقتصادیه، حالا ما عوامل دیگر رو در زندگی مؤثر میدونیم، اما اونا نه، اونا یه دونه عامل بیشتر در زندگی به نظرشون مؤثر نیست و اونم عامل اقتصاده. و همین دلیل چون این عامل رو خیلی اونها براش ارزش قائلن، از همه بیشتر مراقب اینن که از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی نتونه موفق بشه. البته از همه ابزارها استفاده میکنن برای اینکه جلوی توسعه اقتصادی اسلامی، اقتصاد در جمهوری اسلامی رو بگیرن، ولی به هر حال این براشون یک نکته بسیار مهمه که حالا به اشکال مختلفی این رو از ابتدای انقلاب هم اعمال کردن. حالا اینجا من به مناسبت این قصه رو میگم. یکی از دوستانی که معروف همتون میشناسید تو حوزه اقتصاد اسلامی، خود ایشون شخصا این قصه رو برای من نقل میکرد. میگفت در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ما در دفتر ریاست جمهوری یک جلسه داشتیم برای مباحث مربوط به اقتصاد. خب این دوست رو شما میشناسید، از فعالین اقتصاد اسلامی. ایشون میگفت که من تو اون جلسه خب مثلا اظهار نظر میکردم و اینها، و خب یه مقداری هم با شور و هیجان و اینا. بعد میگفت یه پیرمردی در اون جلسه نشسته بود، خیلی مثلا نگاه عاقلا در سفیه به ما میکرد. بعد میگفت که یه مقداری ماه هیجان و شور و اینا بود، بعد آخرش میگفت اون پیرمرد با خون سردی به من گفت فلانی بی خود جوش نزن، ما نمیذاریم کار بیفته دست شماها. ببین ما قبل از انقلابم این پستای اقتصادی دست ما بوده، میگفت به همین صراحت گفت، گفت ببین من قبل از انقلابم این پستای اقتصادی دست ما بوده، بعد از انقلابم ما این پستا رو حفظ کردیم. گفت ما انقلاب که شد گفتیم به شما بیل دادیم دستتون، گفتیم برید جهاد سازندگی، بعد جنگ که راه افتاد به شماها اسلحه دادیم گفتیم برید جنگ کنید مقابل دشمن بایستید. بعد همینجوری میگفت، گفت مراحل مختلف انقلاب، گفت ببین تو هیچ مرحله‌ای ما اجازه ندادیم کار بیفته دست شماها. حالا زیاد جوش نزن، میگم همینجوری با خونسردی اینا میگم، گفت زیاد جوش نزن آقا جان، ما این کار نمیذاریم دست شماها بیفته. بعد ایشون میگم من تعجب میکردم تو دفتر ریاست جمهوری جلسه راجع به اقتصاد تشکیل شده، یک کسی اون تو نشسته خودش به صراحت میگه که ما از قبل از انقلاب کار دستمون بوده تا الان. میگم من تعجب این که آدم چجوری تا اینجا اومده تا امروز مونده. نمیدونم، خب ممکنه همونه اونجوری که اون گفته بود که بوده. حالا اینایی که بعضیایی که مثلا دیروز یه آقایی از شاگردای خیلی قدیم ما که من سالها بود ندیده بودم و دیگه اصلا نمیشناختمش، منو دید در حرم، بعد خودشو معرفی کرد و حالا اینا، گفتم حالا چه میکنی؟ گفت آقا ما در موضوع، البته الان روحانی نیستیشونشون، در اون زمان که جنگ شد دیگه رفته جنگ و ظاهرا جانباز شده بود و بعد دیگه رفته دانشگاه. گفتم الان چه میکنی؟ گفت آقا ما در موضوع نفوذ تحقیق کردیم، میخوایم این موضوع رو مثلا یه کاری بکنیم که ائمه جمعه و نهادهای مختلف این رو به صورت یه فرهنگ عمومی بهش بپردازن. حالا ما این بحثا رو میکنیم، درستم هست، ولی مصادیقش رو معمولا اشتباه میگیریم. اون ما دنبال نفوذ توی جایی میگردیم که اصلا نیست، و اون جایی که هست رو خیلی، بعضی از اینایی که خودشون سینه چاک میکنن راجع به نفوذ، از همون قبیله که بعضی، البته از همون قبیله که گفت دوزه داد میزد آی دوز بگیرید بگیرید، اینم حالا همین قبیله، چون بعد این بهترین راهه برای اینکه کسی کمتر شک بکنه. به هر حال دشمن واقعا، حالا شما تحلیل‌های غربی ها رو در محدوده‌های خودشون اگر ببینید، نه اونایی که حالا برای ماها میگن، میبینید که اونا تمام حرکات اقتصادی ما، تمام فعالیت‌های اقتصادی ما رو به شدت رصد میکنن، چون برای اونا خیلی مهم بوده و هست که ایران در حوزه اقتصاد نتونه کار جدی انجام بده، و تا وقتی که از این جهت ما قدرتی نداشته باشیم اونا نگرانی چندانی نسبت به ما ندارن. به همین دلیل حالا پشت پرده برجام رو من چند بار گفتم، ببینید یکی از عواملی که اصلا باعث شد امریکایی ها آمدن به دنبال پروژه برجام که حالا قبلا اتفاق افتاد این بود، اونا آمدن تحلیل کردن گفتن ما دو تا دشمن داریم، یکی ایران یکی چین. ایران خطری نداره که، فقط سرصدا میکنه، این که چیزی نیست که، اونی که خطرناکه چینه. ولی ما برای این که بتوانیم با این دشمن مقابله کنیم، یعنی این تحلیلگرای آمریکایی اومدن به حاکمان آمریکا گفتن، چون اونجا یه قوه عاقله پشت حکومت وجود داره، اونا وارد درگیری‌های ظاهری نمیشن ولی کارا رو از نظر رصد علمی، کار علمی انجام میدن. اونا آمدن گفتن شما باید یکی از این دو تا حوزه رو به یه مصالحه‌ای برسید، درگیری رو اونجا تمام کنید، برید توی اون حوزه دیگه تمام انرژیتون رو بگذارید. بعد گفتن چون ایران خطر جدی که نیست، سر و صدایی داره، یه کمی هم ممکنه حالا مثلا یه کاری بکنه تو زمینه یه انرژی اتمی، شما برید اینجا با اینا کنار بیاید، تو این قضیه ایران رو ساکت بکنی، بعد برید سراغ چین. اینا اصلا هدف این بود. بعد که حالا داستان، البته موقع عمل داستان فرق میکنه، موقع عمل که شروع شد داستان، امریکایی ها آمدن، خب اسرائیلی ها و عربستان به شدت احساس خطر کردن. اسرائیل و عربستان معتقدن که اگر ایران بتواند مشکلات خودش رو با آمریکا حل کنه، هر دوشون از بین میرن. اونا تحلیلشون اینه، اگر ایران مشکلش رو با آمریکا حل کنه، دیگه آمریکا نه به اسرائیل نیاز داره نه به عربستان، هر دو اینا از بین میرن. برای همین اینا به شدت در تلاشن که مشکل بین ایران و امریکا و حالا به صورت کلانتر غرب حل نشه، و خیلی هم هزینه کردن. البته همیشه اینطوریه، اسرائیلیا از جیب عربا هزینه میکنن، چون اینا همیشه از جیب عربا هزینه میکنن، چون عربا معمولا ساده لوحن، اسرائیلیا آدمای بسیار پیچیده و یهودیا که اصلا معروفن به خصاصت اینا. و تو این داستان برجام هم همین کارو کردن. حالا اینو دوستانی که در جریان مسائل برجام هستن دقیقاً میدونن، مثلا بخشی از این مطالب رو همین آقای آسد عباس عراقچی، ما همیشه چون بهش میگم آسد عباس، این فامیلی شدم، آقای آسد عباس عراقچی، مثلا بخشی از اینها رو زمانی که من ژنو بودم برای یه کار دیگری، البته من رفته بودم ژنو و ایشون با اون تیمشون هم اومده بودن اونجا برای مذاکرات برجام، چون محل اقامت ما هر دو یه جا بود، گاهی صبونه هم دیگر رو میدیدیم، خب بعضی از اینا رو ایشون توضیح میداد. حالا مقصودم بعد که برجام شروع شد، حالا مشکلات برجام، بعدش هم که نذاشتن حالا برجام به هر حال اون اتفاق بیفته، اما آمریکایی‌ها واقعا دنبال این بودن، یعنی لااقل اون زمان دموکرات‌ها، که موضوع ایران رو ساکت کنن برای اینکه بتونن به چین درگیر بشن. بعد ترامپ اومد حالا با این شکلی که الان داره به اصطلاح کار رو انجام میده، که این باز اینم به ظاهر دیوونگیه ها، چون یه تحلیلی وجود داره و ظاهرن هم به نظر من دور از واقع نیست، که آقای ترامپ داره بر اساس یه نظریهی که کیسینجر داره بر اساس اون عمل میکنه، نه اینکه اینقدرم بی حساب. که حالا به هر حال میخوام این عرض کنم، ببینید قدرت اقتصادی امروز در دنیا به عنوان یک عامل اساسی برای کنترل دشمن و برای توسعه یه تفکر مطرحه. یعنی چین الان چون قدرت اقتصادی داره، از یک طرف تعرض بهش به این راحتی نمیشه، امریکایی ها یه کوچک مثلا تعرض اقتصادی میکنن، چین یه دونه عکس العمل نشون میده، امریکایی ها مجبور میشن یه مقدار عقب میشینن، چون نمیتونن با اون قدرت اقتصادی که چین داره نمیتونن باشه. از طرف دیگه ببینید فرهنگ چینی یه فرهنگیه که اصلا احتمال توسعه اون در دنیا واقعا به لحاظ عقلی خیلی کمه. تو یه فرهنگ بر اساس یک مجموعه از خرافات، مردم چین به شدت خرافاتی هن، فرهنگ چینی به شدت مبتنیه بر خرافاته، به شدت بیپایه است از نظر پایه فکری و فرهنگی، ولی وقتی قدرت اقتصادی پیدا شد فرهنگ چینی توسعه پیدا کرد. یعنی امروز اینقدری که شما از فرهنگ چینی میدونید، شاید از فرهنگ خیلی چیز و کشورهای دیگه و حتی از فرهنگ اسلامی شاید کمتر بعضی از بچه های ما بدونن، در اثر توسعه‌ای که الان تو حوزه اقتصادی پیدا کرده، که ابزارهایی رو به دستشون داده که این فرهنگشون رو به اشکال مختلف از خوراکشون گرفته، که این همه رستوران چینی تو دنیا ایجاد کردن، که من البته هیچ وقت غذای چینی نخوردم، ولی فکر نمی کنم من که با هر غذایی سازگارم چندان سازگاری با اون غذا بتونم پیدا کنم. خب بعد به این مناسبت که بحث قدرت اقتصادی رو گفتیم، اشاره کردیم به بحث استقلال اقتصادی. گفتیم استقلال یه امر غیر قدرته، ولی استقلال شرط قدرته. به همین دلیل حالا ما در بحث ادلهش بعضی از ادله‌ای که ذکر می‌کنیم جنبه استقلال رو بیان می‌کنه، اما در واقع به عنوان شرط قدرت ما به این نگاه میکنیم. خب آیات رو بعضیش رو جلسه گذشته بحث کردیم، مهمترینشون همین آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، که خب این از یک طرف ترهبون بهی جنبه به اصطلاح بازدارندگی رو داره توضیح میده. مورد آیه خب معلومه قوت نظامی است، مربوط به قدرت اقتصادی نیست، ولی گفتیم به این آیه از سه جهت میشه برای قدرت اقتصادی تمسک کرد. یکی این که قدرت نظامی پشتوانش قدرت اقتصادیه، قدرت نظامی همیشه هزینه های بالایی داره و برای اینکه یک کسی بتواند در حوزه نظامی قوی باشه حتما باید از نظر اقتصادی توانمند باشه تا بتونه این هزینه های گزاف تأمین وسائل نظامی رو، حالا چه در زمان نزول آیه که رباط الخیل بوده چه امروز که موشک ها و هواپیماهای کذایی هست. استدلال دوم به کلمه من قوه بود. گفتیم من قوتن اطلاق داره، درسته مورد آیه قدرت نظامی است اما مورد مخصص وارد نیست. و نکته سوم که حالا این نکته دوم رو براش مؤیداتی هم از روایات ذکر کردیم، نکته سوم هم این بود که خود ترهبون بهی عدو الله که در واقع استدلال و علت اون نکته رو بیان میکنه که چرا ما باید قدرت نظامی داشته باشیم، میفرماد برای این که دشمن خدا و دشمن شما بترسه، بازدارندگی برای او ایجاد بشه. بنابراین هر عاملی که بتواند اونا رو بترسونه و بازدارنده باشه این مشمول آیه خواهد بود. به اصطلاح ما میگیم العلت تو عمم و تو خصص، اینجا به در جنبه تعمیم علت تمسک میکنه. این آیه اول بود. آیه دوم مربوط است به جنبه استقلال که خداوند میفرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا سلطه برای کفار نسبت به مؤمنین رو جعل نکرده، قرار نداده، یعنی چنین سلطه‌ای رو نمیپذیره. نه اینکه خارجن اتفاق نمیفته، بلخاز تو خارجی واقعیت بیرونی که گاهی بوده کفار بر مسلمان ها مسلط شدند، شکست دادن مسلمان ها رو و تسلطی پیدا کردن. مقصود در حوزه اعتباره. خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه این جایز نیست که کفار سلطه‌ای بر شما داشته باشن. خب این سلطه تو ابعاد مختلفش مطرحه، سلطه سیاسی، سلطه نظامی و از جمله اونها سلطه اقتصادی. جانم خب معلومه این که کفار دوست که مورد نظر نیست که، نه ها از جهت سلطه میفرمایی، بله فرق نمیکنه، دوست و دشمن نداره اینجا، یعنی کفار به ما و کفار سلطه. ببینید سلطه، من اون جلسه هم فکر کنم اینو توضیح دادم، این که قرآن میفرماد کفار بر شما سلطه نداشته باشن به این معنا نیست که شما با کفار ارتباط نداشته باشید. ارتباط که منع نشده و وجود داشته، در زمان خود پیغمبر هم بوده، در زمانهای بعد از اون هم بوده. اونی که هست سلطه است. حالا اینکه ما با اونها ارتباط داشته باشیم، به قول شما با بعضی ها دوست باشیم به این معنا، اون عیب نداره. بالاخره یه نوع معاهده، اینا به عنوان کفار معاهد در فقه مطرح میشه، یعنی کفاری که ما با اونها یه پیمانی میبندیم. پیمانهای بین المللی یکی از نمونه های این گونه پیمان هاست. ما پیمانی میبندیم با اونها و بر اساس این پیمان مثلا یه سری از امور رو اونا رعایت میکنن، یه سری از امور رو هم ما رعایت میکنیم. این اشکالی نداره، مادامی که اونها از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی بر ما سلطه نداشته باشن مشکلی نداره. بله اگر چنین پیمانهایی منجر به سلطه اونها بر ما باشه این منفیست، منتفیست، از نظر اسلامی پذیرفته شده نیست. اما اگر به اون حد نرسه اشکال نداره.
استقلال لازمه اینه که بتونیم قدرت حسابی داشته باشیم و این با هم نسبت چیزا میتونه شده تضاقش به اقتصادمون که قوی تر بشه استقلالمون میتونیم تقویت کنیم دوباره.
بله خب این دو طرف هست دیگه. بله درست.
یعنی آیه هم میتونه استقلال رو بگیره و بعد اینکه خب برای اینکه اصلاحات حرفه‌ای تقویت بشه بعد قدرت اقتصادی هم افزایش بده.
بله، یا از اون ور بگیم برای اینکه استقلال داشته باشی باید قدرت اقتصادی داشته باشی. درست، هر دو طرفش درسته. یعنی اگر ما قدرت اقتصادی داشتیم اون موقع میتونیم استقلال واقعا داشته باشیم، و اگر استقلال داشته باشیم میتونیم قدرت اقتصادی پیدا بکنیم. این بالاخره هر دو تا با هم تأثیر و تأثیر دارن. گفتیم استقلال نوعی شرط لازم هست برای اقتدار اقتصادی. آیه دیگه هم همین مضمون شبیه اینه که خدا میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، به اون کسانی که ظالمن شما رکون و اعتماد نکنید. بحث رکونش ممنوعه، نه ارتباط ها. باز تأکید میکنم ارتباط، این که ما با اونها پیمانی داشته باشیم اینا اشکالی نداره، مادامی که ما تکیهگاهمون اونا نباشن، که اگه اونا پشت ما رو خالی کردن ما فرو بریزیم، اقتصاد ما، سیاست ما، قدرت نظامی ما وابسته به اونا باشه که اگه اونا خواستن ما از بین بریم. اینطور نباشه که خدا میفرماد اگر چنین کنید فتمسکم النار، یعنی جزای جهنم خواهید داشت، یعنی حرامه. و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون، و اون موقع دیگه اگر رفتید سراغ اونا دیگه نصرت الهی از شما برداشته میشه. که این یه نکته است که خیلی هم باید بهش توجه کرد، که خب الان ما اوضاع خودمون در طول این سالهای طولانی، من گاهی همین جدید هم به بعضی از دوستان میگفتم، دیدم بالاخره ما از قبل از انقلاب به دلایل مختلفی درگیر مسائل انقلاب بودیم. من یه وقتی سال 89 به رهبری عرض کردم، گفتم آقا سال 89 من 49 سالمه و از 9 سالگی تو انقلاب بودم، 40 سال سابقه دارم تو این زمینه. گفتم من 14 سالم که بود قبل از انقلاب در همون زندان کمیته ضد خرابکاری که شما زندانی بودید، زندانی انفرادی بودم. گفتم من اینجوری نیست که مثلا امروز یا مثلا تو این سالهای اخیر با این مسائل مواجه شده باشیم. به هر حال در طول این سالهای طولانی مشکلات خیلی زیادی ما داشتیم و داریم و الان هم با مشکلات خیلی گسترده‌ای مواجه هستیم، ولی خب الحمدلله رب العالمین تا الان تونستیم در این دنیای پرآشوب با این همه عوامل خطر داخلی و بیرونی که داریم نظام حفظ شده و واقعا ما نصرت الهی رو به چشم دیدیم. از قبل از انقلاب تا الان ما دست خدا رو در تمام مراحل مختلف این انقلاب، چه در عرض کردم قبل از انقلاب، دوران شکوفایی انقلاب، پیروزی انقلاب، جنگ، ما اینا رو از نزدیک من به چشم دیدیم، من اینا به چشم دیدم، نه اینکه بخوام چیزی رو بر کسی نقل کنم. ما واقعا دیدیم که خدا چجوری کمک کرد، اصلا چیزایی که ما تصور نمی کردیم ممکن باشه اتفاق افتاد. حالا خدا می فرماید اگر شما تکیه‌گاهتون کفار شد اون موقع نصرت الهی برداشته میشه، و اگر نصرت الهی برداشته شه واقعا ما اون موقع نابود خواهیم شد قطعا. نظام اسلامی، هر نظامی، حالا ما به عنوان یک مثال، هر نظامی که به عنوان نظام اسلامی است اگر تکیه‌گاهش دشمن شد، و قرآن هم فرمود فتمسکم النار، یعنی اون عقاب جهنم رو خواهید داشت، از اون طرف لا تنصرون، دیگه نصرت الهی نصیب شما نمیشه. و این بزرگترین عامل حفظ نظام ما این نصرت الهیه. درسته حالا ما میگیم نمیدونم پشتوانه مردمی و اینام هست، ولی اصلش اونه. اگر اون نبود این پشتوانه مردمی و اینام نبود. ولی ما انقدر، من نگرانیم، همیشه اینو میگم، این قصه رو بارها گفتم، یه وقتی رئیس بعثه سودان آمده بود دیدن ما در مکه، بعد یکی از آقایون سوال کرد که شما کشور خیلی ضعیفی هستید، سودان اینقدر برای آمریکا شاخشونه میکشید، نمیترسید؟ شما که قدرتی نیستید در مقابل آمریکا. اون جوانی بود، اون رئیس بعثه که در واقع وزیر حج سودان بود، گفت که من معتقدم که خدا قدرتش از آمریکا خیلی بیشتره، و اینطور نیست که در مقابل آمریکا خدا بخواد کم بیاره، اما مشکلی که من میترسم از اون اینه که مبادا ما کاری بکنیم، یعنی خود سودانی ها مورد نظرش بود، گفت مبادا ما کاری بکنیم که دیگه لیاقت نصرت الهی و حمایت الهی رو از دست بدیم. اگه اینو از دست دادیم قطعا در مقابل آمریکایی‌ها شکست می‌خوریم. اون موقع که این بنده خدا این جمله رو گفت، من به اون دوستانی که دور و بر بودن، حالا بعضیاشون شما میشناسید، گفتم که سلام علیکم، یا رب العقل ما عبد به الرحمن. بله بله، حالا بالاخره این آیه خیلی مورد توجه قرار بگیره که بالاخره اگر خدایی نکرده ما هم فرق نمی کنه، ما سودان اون هیچ که فرق نداره، اگر هر کسی این ضوابطی که قرآن بارها گفتیم تو تفسیر قرآن که آقا اینا قواعد مثل قاعده این که آب تو 100 درجه به جوش میاد، از این قواعد هم واقعی تره، اگر خدایی نکرده ما یه کاری کردیم نتیجهش پیدا میشه. اینجوری نیستش که بگیم آقا ما این کاری میکنیم و این نتیجه رو نمیگیریم. آیه چهارم که آخرین آیه هم هست همین مضمون باز، که این آیه رو قبل از تعطیلات نخوندیم ولی الله اشاره میکنیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا تتخذوا نهیه دیگه، نهیه هم که بلدید دیگه، دلالت بر حرمت میکنه. کافرین رو به عنوان اولیا نگیرید، اینا رو ولی خودتون قرار ندید، دوستان خودتون قرار ندید، کسانی قرار ندید که بخواید با اعتماد اینها کاری رو انجام بدید. البته این آیه در پرتو اون آیات قبلی تفسیر میشه ها، مطلق ارتباط با اونها مشکلی نداره، مشکل ولایت اونها نسبت به ماست، اونها یه سلطه‌ای نسبت به ما پیدا بکنن، این اشکال داره. بله اگر ما با حفظ استقلال خودمون، با حفظ به اصطلاح عزت خودمون، با حفظ ضوابط دینی ارتباط داشته باشیم با کفار همونطور که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت، اون هیچ مشکلی نداره. نه حالا این یه بحث دیگه است. ببینید اون بحث، ببینید دو تا منظر رو باید از هم جدا کنید، یه منظر منظر عقیدتی و اسلامیه، یه منظر منظر سیاسیه. درست اسلام عین سیاست و عقیدت به قول ما مرحوم مدرس دین ما عین سیاسته، اما باز در مقام تحلیل باید دقت کنید. ببینید مسلمان از اون جهت که مسلمانه، خب برای ما قابل احترام، ارزش داره، حالا هر مذهبی داشته باشه مسلمانه بالاخره در مقابل کافر، این از حیث عقیدتی. بله یه مسلمانی که خودش وابسته هست یا یه مسلمانی که خودش بر علیه منافع مسلمین داره کار میکنه، به لحاظ سیاسی ما ممکنه به عنوان یک ابزاری در یه دوره‌ای مثلا بخوایم از یه قدرت غیر اسلامی استفاده کنیم برای کنترل اون آدم. همین اتفاقی که حالا در یه دوره ای افتاده و واقعا هم این اتفاق افتاده، حالا هرچند اونا خیلی تفسیر منفی میکنن ولی این بوده در طول تاریخ، حالا نمیخوام مثالشو بگم، در طول تاریخ بوده، به هر حال در مواردی این اتفاق افتاده که ما یعنی مسلمون ها از یک قدرت غیر اسلامی استفاده کردن برای اینکه یک مجموعه دیگر مسلمانی که اونها ظلم میکردن و اونها داشتن تعدی میکردن اونها رو کنترل کنن. این به این معنا در یه دوره کوتاه مدت برای یه چیز درست، اما به فرض اینکه اون کفار سلطه پیدا نکنن بر مسلمان ها، اما اگر این منجر به سلطه اون کفار بر مسلمان ها باشه، نه این جایز نیست، این جایز نیست، اون یه بحث دیگه است. نه نه ببینید، ما نمیخوایم، حالا این مثال میزنید شما، من نمیخوام رو مثال، ولی مثلا ما نمیخوایم این کافر سلطه پیدا بکنه بر اون مسلمون، ما میخوایم از توانایی های این کافر استفاده بکنیم که اون مسلمونی رو که تعدی میکنه او رو کنترل کنیم، بشینیم سر جاش، یا تحت سلطه مای مسلمون قرار بگیره، نه اینکه تحت سلطه کفار قرار بگیره. ما دنبال این نیستیم، یعنی اسلام اینو نمیپذیره که ما بیایم کمک بکنیم به یه کافری که بر یه مجموعه اسلامی مسلط بشه. مسلط به همین معنایی که توی این آیات مطرحه، نه، این که جایز نیست. اما اینکه ما از توانایی های اون کافر استفاده کنیم برای اینکه بتوانیم یک مجموعه مسلمانی رو که تعرض میکنه، تعدی میکنه، ظلم داره میکنه، اونا رو کنترل بکنیم یا تحت سلطه قرار بدیم، این جایزه. بله.
تضاهم
یعنی
چی؟
خب اون بحث دیگه است. ببینید تضاهم که شما میفرمایید معناش اینه که دو تا تکلیف داریم، دو تا تکلیف رو با هم نمیتونیم انجام بدیم، مجبوریم اهم و مهم کنیم. بله، اونجا اهم و مهم میکنیم، میگیم ببینیم این طرفش چقدر ضرر و منافع داره، اون طرفش چقدر ضرر و منافع داره، این طرفش چقدر ضرر اسلام اهمیت داره، اون طرفش چقدر ضرر اسلام. بعد این بله اونجا، ولی الان به فرض تضاهم نمیگم، به صورت اون تضاهم که خب در همه موارد شما مجبورید در موارد تضاهم مهم رو که یه تکلیف یه وظیفه است به خاطر اهم کنار بگذارید. اونجا همیشه یه تکلیفی رو شما زیر پا میذارید، البته به خاطر یه تکلیف مهمتر. اما مادامی که به تضاهم منجر نشده، شما چه وظیفه ای دارید قبل از تضاهم؟ عرض ما این بود قبل از تضاهم شما حق ندارید تحت سلطه مسلمان برید، کفار برید، حق ندارید ایجاد کنید سلطه برای کفار بر مسلمان ها رو. بله حق دارید با کفار ارتباط داشته باشید، حق دارید از توانایی های کفار استفاده کنید برای اینکه یک مجموعه ظالم اسلامی رو کنترل کنید یا تحت سلطه قرار بدید. اما اینکه یک کاری بکنید که اون کفار بر اون مجموعه مسلط بشه، این جایز نیست، مگر اون بحث تضاهم. حالا تضاهم عرض کردم همیشه دوتا تکلیف باهاش مواجهیم که نمیتونیم هر دو رو با هم انجام بدیم، در نتیجه یکی از دوتا تکلیف رو فدای یکی دیگه میکنیم، اونجا یه تکلیف رو کنار میذاریم، نه اینکه واقعا تکلیفی نداریم، تکلیف داریم کنار میذاریم به خاطر اینکه اهمیتش کمتره. این کل اون بحثی است که ما در حوزه قدرت می‌خواستیم اشاره بکنیم که حالا دنبالای بحث ما که راجع به رشد ان شاءالله جلسه بعد. ببخشید امروز هم دیگه خیلی طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.